محل موزه خوشنویسی که در پیچ شمرون قبل از خیابان حقوقی بنبست فولادبند موزه خوشنویسی ایران.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم اهل خط ما افتخار بدن انشالله. چون مباحث مهمی در این جلسه.
خیلی متشکرم آقای تیموری.
پاینده باشید. درود بر
شما. خدا نگهدار.
من خواهشم اینه که تو برنامه‌تون تاکید بکنی که خانواده‌های محترممون خوشحالی و جدی بگیرن.
خیلی متشکرم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون باشه.
عصر شما به خیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران همراه هستید. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. عصر یک شنبه بخیر. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما ایم. شماره یه پیامک برنامه 3900. اگر درباره موضوعات برنامه امروز دیدگاهی داشتید لطفا برای ما ارسال کنید. اما امروز جهان سیاست از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه ای باز میکنیم به تصمیمات ایران در خصوص پایان مهلت 60 روزه کشورمان به اروپا. نسخه اصلی نگاهی دارد به اهمیت بخش تعاون در رونق تولید و اقتصاد مقاومتی. با تحلیلگران از افزایش تنش‌ها در سرزمین‌های اشغالی و چالش‌های صهیونیست‌ها می‌گوید. و میکروفون خبرساز از ادامه تنش‌ها در روابط تجاری آمریکا و چین گزارش می‌دهد.
دریچه
همزمان با پایان مهلت 60 روزه ایران به کشورهای اروپایی، تصمیمات جدید کشورمان در خصوص کاهش تعهدات برجامی امروز در نشست خبری سخنگوی دولت با همراهی آقای عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام شد. آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه:
حتما اجازه نخواهیم داد که آمریکا در سیاست فشار حداکثری خودش بتونه به نتیجه برسه. ما حتما آمریکا رو در این سیاست مایوس خواهیم کرد و حتما مثل گذشته که بعد از مایوس شدن از همه راه‌های فشار و تهدید و تحریم مجبور شدن به میز مذاکره برگردن، این بار هم حتما مایوس خواهند شد از همه فشارهاشون، همه تهدیداتشون، همه تحریم‌هاشون.
ایران قبلا به اروپایی‌ها هشدار داده بود که اگر منافع ایران از برجام را تأمین نکنند، به صورت تدریجی و گام به گام و البته به صورت قانونی و بر اساس متن خود برجام تعهدات خود را کاهش خواهد داد. ایران در گام اول ظرفیت تولید غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 3.67% را 4 برابر کرد و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را نیز از مرز 300 کیلوگرم عبور داد. حالا با ادامه بی‌عملی اروپایی‌ها نوبت به گام دوم ایران رسیده است.
16 تیر ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود.
تنها هدف برجام رفع تحریم‌ها بود، اما اروپا و آمریکا از همان ابتدای اجرایی شدن برجام به فاصله کمتر از 48 ساعت چند شرکت و فرد ایرانی را تحریم کردند که همین مسئله ناقض تعهدات برجام بود. دکتر کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصمیمات ایران را امروز به این شکل اعلام کرد:
لذا ما بر اساس نحوه عمل کرده طرف مقابل اقدام خواهیم کرد. این کارگروهی هم که اشاره کردن، کارگروه چین و انگلیس، اگرچه ما یه مقدار بدبین بودیم به انگلیس ها، ولی فعلا کار فنی داره به نحوه خوبی پیش میره و تحولات بعدی هستش که تعیین میکنه چه اقدامی رو خواهیم داشت.
از سوی دیگر دیشب امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با رئیس جمهوری کشورمان تلفنی گفتگو کرد. مکرون در مورد برجام گفت:
میپذیریم که اقدامات اروپا برای جبران تحریم های آمریکا موفق و کارآمد نبوده است.
تا کنون اروپایی ها از صبر و خیشتنداری ایران سوء استفاده و ایران را به صبر راهبردی دعوت میکردند. حالا اما نوبت خود اروپایی هاست که صبر راهبردی داشته باشند. اروپا حالا باید یا همه منافع ایران از برجام از جمله تعهدات نفتی و بانکی را اجرا کند یا منتظر بنشیند و ببیند که ایران چگونه تعهدات خودش را کاهش میدهد. درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای دکتر صالحی، سفیر سابق کشورمون در اسپانیا که روی خط تماس هستند با استودیوی جهان سیاست. سلام آقای دکتر.
از ارادت دارم، سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتین. عرض کنم که با توجه به این مواردی که مطرح شده در کنفرانس خبری امروز پیش از ظهر درباره برجام، ارزیابیتون رو لطفاً از گام دوم تصمیمات جمهوری اسلامی در کاهش تعهداتش بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز 16 تیر ماه، روزی است که انقضای اون مدتی است که توسط رئیس جمهور اعلام شد و در حقیقت در سطح بین‌المللی همه متوجه شدند که دیگه اگر اتحادیه اروپا به تعهدات خودش، به تعهدات برجامی خود عمل نکنه که تا حالا عمل نکرده و بسیار ضعیف عمل شده، غنی‌سازی رو از 3.67% فراتر خواهد داشت و با هر نیاز کشور و هر درصدی که نیاز داشته باشه، اعلام شد که حتی نیروگاه آب سنگین عراق رو به وضعیت سابق برمیگرده.
خب حالا با توجه به اینکه این اقدام ایران کاملا هم حقوقی و قانونی بوده ذیل برجام، پیش بینیتون از اقدامات طرف مقابل چی؟ الان خبرایی وجود داره که آمریکا مثلا میخواد جلسه شورای امنیت تشکیل بده. اروپایی ها البته بعضی وقتا کژدار مریض رفتار کردن. بعضی ناظران میگن که اگر صفر مقابلشون وایسیم اونا مجبور به عقب نشینی میشن. برخی هم میگن که نه، این لفاظیایی که اخیراً صورت گرفته ممکنه که اروپا هم خیلی جدیتر و شفافتر، صریحتر طرف آمریکا رو بگیره. پیش بینی شما چیه؟
این پیش بینی ها معمولا بستگی به برآیند حرکت ها، کنش ها و واکنش هایی است که توسط بلوک های سیاسی در سطح بین المللی ایجاد میشه. ببینید قبلا وزیر خارجه روسیه یک نامه به 3 کشور اروپایی در مورد برجام راجع به ایران نامه نمیش، آقای لاوروف. وزیر خارجه روسیه با ارسال یک نامه 3 کشور اروپایی رو به باج‌خواهی از ایران با استفاده از تحریم متهم کرد. یعنی در حقیقت این نشون میده که حتی دولت روسیه هم نسبت به رفتاری که اروپایی‌ها با ایران دارن، حتی چین هم همین اظهار نارضایتی‌ها رو اعلام کرده. در حقیقت روسیه، چین و بسیاری از کشورهای غیر متحد معتقدند که یک تلاش سازمان یافته‌ای برای خروج از برجام با متهم سازی ایران الان متوجه ایران شده.
بله.
و در ارتباط با مسائل مشکلات اقتصادی و تروریسم اقتصادی که آقای ترامپ اولین کسی بود که از این برجام خارج شد و متاسفانه با اظهار تعارفات معموله و با در حقیقت اجرای کنفرانس های مطبوعاتی توسط مقامات اروپایی به نوعی مسئله را لوس کردن. و خب طبیعتاً یک کشور قدرتمندی مثل ایران که علارغم میل باطنیش و علارغم این که همیشه کشوری است که توان زیاد داره، به خاطری که صلح بین‌المللی حفظ بشه، خودش رو در برجام در پای میز مذاکره نشون و نشستن مذاکره کنندگان. ولی شما میبینید که علارغم حسن تدبیر و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران، اینها بازم عهد شکنی کردن و دارن مسائل رو به سمت حتی تحریم‌های جدیدی که هنوز نگذاشتن تحریم‌های قدیمشون خوش بشه و موفق بشن. دیدیم که ملت ایران خیلی مستحکم و خیلی با داشتن 8 سال تجربه جنگ تحمیلی با همه تحریم‌ها، با همه جنگ‌های نابرابر و همه اتحادهای ناجوانمردانه‌ای که بر علیه ملت سرحشور ایران با داشتن یه تاریخ بالا، دیدیم که نتونستن ما رو تسلیم کنن. بنابراین این هم مشت نمونه از خروار هست.
متشکرم آقای دکتر از اظهار نظرتون در برنامه جهان سیاست. خدا نگهدار. گفتگوی این برنامه رو شنیدید شنوندگان محترم با آقای دکتر صالحی، سفیر سابق کشورمون در اسپانیا و از کارشناسان مسائل سیاسی. لطفا اگر شما هم نظری دارید درباره بدعهدی‌ها و ائتلاف وقت اروپا و همینطور گام دوم کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام، به سامانه 3900 پیامک بفرستید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
مستند این بخش نگاهی دارد به اهمیت بخش تعاون در رونق تولید و اقتصاد مقاومتی.
یکی از اصل‌های مترقی قانون اساسی اصل 43 و 44 است. اصلی که میگوید تعاون یکی از سه ذل اقتصاد ایران است. اما تعاون هنوز محروم است. عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران:
گله‌ای که فعالان اقتصادی بخش تعاون دارن این که این اصل قانون اساسی مخفول مونده و تعاون باوری در کشور ما در سطوح عالیه تصمیم گیری ضعیف بوده.
برای رونق تولید در کشور قطعاً باید بخش تعاون فعال‌تر از این شود. اول آنکه تعاون را جدی بگیریم و همه قبول کنیم که می‌تواند بسیار از بحران‌های کشور را حل کند. موسوی لارگانی، نایب رئیس فراکسیون تعاون مجلس:
الان مشکل اساسی که همین تعاونی فرش دستباف داره، کی به دادش میرسه که مواد اولیه رو نمیتونه واردات انجام بده؟ با وجود اینکه قانون صراحتاً گفته اینا از مالیات معاف هستن، اینا رو شامل مالیات کردن و بعضیشون رو حساباشون رو بستن.
تفاوت بخش تعاون با بخش خصوصی آن است که بیشتر بر سرمایه‌های اجتماعی، وحدت بین مردم و کار جمعی تکیه دارد، چیزی که در روزهای تحریم هم به کشور ما کمک کرد. محمدی، مدیر کل تعاون وزارت رفاه:
تو شرایط حساس مملکت ما اگه شبکه توزیع تعاونی مصرف ما نبود دچار آسیب‌های جدی می‌شدیم. هیچکی نیومد قلم به دست بشه تو مملکت ما که بگه آقا بخش تعاون تو بحث اجتماعیش خیلی تونسته موثر بوده. کجا؟ تو تعاونی‌های فرش دستباف ما، کجا؟ تو تعاونی‌های صیادی، تو جاهایی که تو استان‌های ساحلی.
ماه رمضان فعالان اقتصادی با رئیس جمهور دیدار داشتند. آنجا بود که نماینده اصناف و تعاون از رئیس جمهور خواست که قسمتی از سنگینی بار اقتصاد را روی بازوی پرتوان تعاون بگذارد.
جناب رئیس جمهور، بخش تعاون و بخش خصوصی این توانمندی را داشتن و دارن که بعضی از شرکت‌های شما که امروز در زیاندهی می‌کنن بتونن به سوددهی برسونن.
البته خبرهای خوشی هم هست. محمدی، مدیر کل تعاون وزارت رفاه، گفته که
30% از محل واگذاری‌ها قرار بود بخش تعاون بدن. از کی؟ از سال 88. ولی این من به جرأت میگم یک ریال هم به بخش تعاون ندادن. اتفاقی که افتاد از پارسال، یعنی از موقعی که قرار بود بودجه سال 98 در واقع تدوین بشه، بالای 15-20 تا جلسه کارشناسی ما با دوستان عزیزمون تو سازمان برنامه گذاشتیم که اینو پایدار کنیم. فعلا امسال شاید امسالم هیچی عاید ما نشه، ولی این بیسش از امسال شروع شد و شاید سالهای آینده اتفاق خوبی برای بخش ما بیفته.
شاید یکی از خوبی‌های تحریم هم همین باشد که به عقب نگاهی کنیم و بدانیم که چه سرمایه‌هایی داریم که روی زمین مانده است.
با تحلیلگران
تنش‌ها در سرزمین‌های اشغالی وارد فاز جدیدی شده و بسیاری از صهیونیست‌ها را بیش از قبل به وحشت انداخته است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از عملیات استشهادی یک فلسطینی خبر دادند که دستکم 5 نظامی صهیونیست در حومه قدس اشغالی را با خودرو هدف قرار داده که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. از سوی دیگر در واکنش به این اقدام، تعداد زیادی از نظامیان صهیونیست با یورش بردن به روستای عرب‌نشین هزما تمام مبادی ورودی و خروجی آن را مسدود کرده و در حال هجوم بردن به خانه‌های فلسطینیان هستند. رژیم اشغالگر جستجوی منطقه را برای یافتن خودرو و راننده آن آغاز کرده است. وحشت از عملیات‌های تلافی جویانه در سراسر سرزمین‌های اشغالی و هجوم‌های مختلف از سوی صهیونیست‌ها به تظاهرات راهپیمایی فلسطینی‌ها از مصادیق مهم دستپاچگی رژیم اشغالگر قدس در مواجهه با مقاومت مردم این سرزمین است. نکته جالب توجه، التهابات اهالی ساکن در این سرزمین‌ها علیه رژیم صهیونیستی است. عبید عبدالفتاح، گزارشگر شبکه خبری العالم:
شماری از یهودیان فلاشا یا همان یهودیان اتیوپیایی تبار در فلسطین اشغالی در تظاهرات گسترده که از هفته گذشته در اعتراض به رفتارهای نجات پرستانه جامعه صهیونیستان علیه آنان آغاز کرده بودند، شعارهایی در حمایت از فلسطین سر دادند. رژیم صهیونیستی در ادغام قومیت‌ها در طول 70 سال گذشته شکست خورده که این به معنای سقوط دروغ ملت واحد یهود است. ده‌ها هزار نفر از همین یهودیان در دهه‌های 1980 و 1990 میلادی به فلسطین اشغالی انتقال داده شدند، اما آنان به تعبیر خودشان با تبعیض و نجات پرستی هوشمند روبرو هستند. علاوه بر این که با آنان در دشواری‌های زندگی ابراز همدردی نمی‌شود، یهودیان فلاشا همواره در سرزمین‌های اشغالی قربانی نجات پرستی، تحقیر و توهین می‌شوند. جامعه صهیونیستی عادت کرده بنا به دلایل مختلف نژادی و مذهبی، مرزهایی را میان یهودیان سفیدپوست و دیگر مردم منطقه و حتی داخل سرزمین‌های اشغالی ایجاد کند. به همین علت اتیوپیایی تبارها که ساکن رژیم صهیونیستی هستند، به علت رنگ پوست و اصالت آفریقایی خود همواره مورد تحقیر قرار می‌گیرند.
بر اساس آمارهای رسمی در نتیجه درگیری‌هایی که در این رابطه به وقوع پیوست 83 نفر زخمی شدند که 47 نفر از آنها نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی اند. 26 نفر از مجروحان نیز از تظاهرکنندگان و 9 نفر دیگر نیز افراد عادی و نیروهای امدادی هستند. گرچه درگیری‌های پیشین فلاشه‌ها با نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی با سرکوب آنها و ارائه وعده‌های دروغین متوقف شده، اما به نظر می‌رسد تجربه‌های مذاکرات گذشته این بار مانع از آرام شدن افکار عمومی اقلیت‌های آفریقایی در فلسطین اشغالی است. لذا پیش‌بینی می‌شود حاکمیت تل‌آویو روزهای سختی را در آینده شاهد خواهد بود و دامنه درگیری‌ها احتمالاً روز به روز افزایش پیدا کند. از سوی دیگر ضعف و وحشت رژیم صهیونیستی از موجودیت خود بیش از قبل مشخص است. مهاجرت معکوس و مشکلات اقتصادی و سیاسی و فساد داخلی این رژیم تقاضاها برای ترک سرزمین‌های اشغالی را افزایش داده است. روزنامه صهیونیستی هارتس فاش کرد که بخش آرشیو محرمانه وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی سندهای تاریخی مربوط به ماجرای نکبت در سرزمین فلسطین در سال 1948 و جنایت‌ها و کشتارهای دست جمعی را از دسترس خارج کرده است. شبکه خبری المنار.
رژیم صهیونیستی به شکلی نظاممند اسناد مربوط به اخراج عرب‌های فلسطینی از سرزمین‌هایشان در سال 1948 موسوم به روز نکبت را پنهان می‌کند. گروه‌هایی از وزارت دفاع اسرائیل از اوایل دهه گذشته آرشیوهای محلی مربوط به اخراج فلسطینی‌ها را پیدا می‌کنند و اسناد تاریخی زیادی را از بین بردن تا شواهد را پنهان کنند. اسرائیل فقط اسناد هسته‌ای یا اسناد مربوط به روابط خارجی خود را به داخل گاوصندوق‌ها منتقل نمی‌کند و صدها فقره سند نیز در چارچوب تلاشی نظاممند به منظور پنهان کردن شواهد روز نکبت مخفی شدند. مخفی کردن رویدادهای سال 1948 اقدامی منطقی است، زیرا افشا شدن این رویدادها می‌تواند موجب به وجود آوردن ناآرامی‌ها در میان عرب‌های اسرائیلی شود. هدف از حذف اسنادی که قبلا منتشر شده اند نیز تضعیف اعتبار مطالعات درباره تاریخچه مشکلات آوارگان است.
نظر کارشناسی این بخش را از آقای دکتر مهدی سلطانی، کارشناس مسائل سیاسی، خواهیم شنید که روی خط تماس هستند. سلام عرض می‌کنم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقای دکتر، الان تنش در سرزمین‌های اشغالی یک بار دیگه در واقع اوج گرفته و رژیم صهیونیستی به تعبیر کارشناسان در جهت بقای خودش داره سرکوب می‌کنه فلسطینیان رو و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیزشون رو از یک طرف، و طرف دیگر هم سرکوب مخالفان داخلی خودش رو داره. در واقع شهروندان ساکن سرزمین اشغالی هم الان از تیررس پلیس رژیم صهیونیستی در امان نیستن. شما عملکرد فعلی در واقع رژیم صهیونیستی رو در سرکوب و بازداشت فعالان و مخالفان خودش چطور ارزیابی می‌کنید؟ در واقع در دو جبهه دیگه، این طرف راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز فلسطینیان رو و اون طرف هم شهروندان ناراضی خودش رو.
خدمت عرض کنم که از یک طرف ما شاهد اون هستیم که بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ بحث معامله غرب مطرح شد برای اینکه به مناقشه فلسطینیان و رژیم صهیونیستی پایان داده بشه، اما در عمل آنچه که دیده شده این هست که قرار هست حقوق فلسطینیان بیشتر از هر موقع دیگری ضایع بشه. آنچه که مردم فلسطین شاهد اون هستن این هست که حقوق اونها روز به روز داره تضییع میشه. بحث آوارگان همچنان حل نشده باقی مانده و اگرچه از محتوای معامله آن هنوز خبر دقیقی منتشر نشده و به دلایل مختلف جزئیات اون اعلام نشده، اما دست گریخته در مورد همین بحث معامله آن هم مطالبی که منتشر شده، چیزی که برمیاد این هست که با سرمایه گذاری یا سرمایه اندکی میخوان که این موضوع به فراموشی سپرده بشه. بله. و با سرمایه‌ای که در اختیار کشورهای مثل اردن، مصر یا لبنان قرار داده میشه، بحث آوارگان برای همیشه منتفی بشه، یعنی حقوق اونها در نظر گرفته نشه. بنابراین طبیعی هست که مردم فلسطین تضییع حقوق خودشون رو بر نمیتابند و تحرکاتی که ما الان شاهد اون هستیم در سرزمین‌های اشغالی و اعتراضات فلسطینیان در قالب حالا عملات حتی مسلحانه هست یا تظاهرات هفتگی در جمعه‌های بازگشت هست، ناظر به همین موضوع هست. از طرف دیگه بحث انتخابات رژیم صهیونیستی رو ما اخیراً داشتیم که اگرچه نتانیاهو بار دیگر میتونه که با ائتلاف با سایر احزاب رژیم صهیونیستی دولت رو تشکیل بده، دولت رژیم تحت تشکیل بده، اما میزان آرایی که هست و اختلافاتی که بین احزاب مختلف هست ناظر بر این هست که دولت نتانیاهو از اون ثباتی که باید برخوردار باشه و اقتداری که باید برخوردار باشه نیست. نتانیاهو قبل از انتخابات با وعده‌هایی مثل اینکه شهرک‌های یهودی نشین رو اجازه نمیده که برگرده به سرزمین‌های اشغالی، با وعده‌های افراطی تونست که رأی خودش رو در حالی که شدت او کرده بود حفظ بکنه و دوباره برگیاره، اما گذشت زمان نشون داده که این وعده ها برای ساکنان رژیم صهیونیستی قرار نیست که امتیازی داشته باشه و مشکلات اقتصادی اونها رو رفع کنه.
آقای دکتر، الان پرسش این است که بعضی ناظران میگن طرحهایی از رژیم صهیونیستی یه طوری شکست خورده که دستمایه طنز هم رسانه‌ها و هم شهروندان شده، از اون طرف با مشکلاتی روبروی مثل مشکلات داخلی، حالا هم فساد و تبعیض و ناامنی، مهاجرت معکوس دارن و افزایش درخواست در این باره، اون وقت اون طرف هم یه سری تنش‌های بین مرزی و منطقه‌ای هم داره. از نظر شما اولویت رژیم صهیونیستی کدام است الان؟
فعلا اولویت اصلی رژیم صهیونیستی همون که در طول سال‌های گذشته همین بوده بحث امنیت هست. رژیمی که بر پایه قصد حقوق یک ملت بنا شده و ما داریم در موضوعات مختلف، بحث آوارگان هست، بحث تضییع حقوق فلسطینیان هست و رژیمی که بر پایه نجات پرستی بنا شده، طبیعی هست که مهمترین مشکلش امنیت هست، مهمترین مشکلش ثبات هست. هر از چندگاهی شاهد تحرکات هستیم، هم در داخل سرزمین‌های اشغالی، هم مردم فلسطین، و اگر که اونها موفق شده بودند که این بحران رو حل بکنن، در طول چند سال گذشته موفق شده بودند. آنچه که شاهد اون هستیم بیانگر این هست که مشکل رژیم صهیونیستی مهمترین مشکلی که هست بحث عدم مسئولیتش هست و به تبع اون بحث امنیت اون هست. قطعاً رژیم صهیونیستی 25 سال آینده رو نخواهد.
متشکرم از شما آقای دکتر مهدی سلطانی، کارشناس مسائل سیاسی، از اظهار نظرتون در جهان سیاست. از شما شنوندگان محترمم خواهش می‌کنم اگر نظری داشتید درباره افزایش تنش‌ها در سرزمین‌های اشغالی، لطفاً به سامانه 3900 پیامک بفرستید.
میکروفون خبرساز.
تنش در روابط تجاری آمریکا و چین همچنان ادامه دارد. آخرین بخش از برنامه امروز رو بشنوید.
تنش‌ها در روابط تجاری آمریکا و چین افزایش یافته است و این در حالی است که چین از آمریکا درخواست کرده که به این جنگ تجاری پایان دهد و یا سهم خود را در این میان بپردازد. لغو تعرفه‌های اعمال شده از سوی واشنگتن از خواسته‌های اصلی پکن است. گانو فنگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین:
اختلافات بسیاری میان طرفین وجود دارد که باید برایشان راه حلی پیدا شود، ضمن اینکه همه تعرفه‌های اعمال شده باید برداشته شود.
همچنین گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، نیز در این مورد میگوید:
در مذاکرات باید منافع هر دو کشور تأمین شود، در غیر این صورت نتیجه بخش نخواهد بود.
سیاست‌های آمریکا بسیاری از کارشناسان سیاسی و رسانه‌های غربی را نیز به واکنش و انتقاد واداشته است. پایگاه اینترنتی فارن پالیسی با اشاره به جنگ تجاری ترامپ و تمامی تنش‌های سیاسی و تجاری با سایر کشورهای طرف آمریکا به ویژه چین، به یک نکته مهم در روابط خارجی این روزهای آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید:
در شرایطی که دولت ترامپ از توافقات تجاری خارج می‌شود و موانع بیشتری سر راه تجارت آزاد ایجاد می‌کند، سایر کشورهای جهان برای تعمیق جهانی شدن شتاب می‌کنند. این بدین معناست که در حالی که مصرف کنندگان آمریکایی بهای بیشتری در داخل کشور می‌پردازند و تولید کنندگان آمریکایی با موانع بزرگتری برای صادرات خود مواجه هستند، همتایان آنها در سراسر جهان امتیازات را درو خواهند کرد. ترامپ در حال منزوی کردن آمریکا در عرصه جهانی است.
در شرایطی که ترامپ به علت دامن زدن بیش از پیش به جنگ تجاری آمریکا با چین خبرساز شده، اتحادیه اروپا دو موافقت نامه تجاری مهم امضا کرده که در را به روی بازارهایی با صدها میلیون نفر خواهد گشود. اتحادیه اروپا و 4 کشور آمریکای لاتین که اتحادیه گمرکی مرکوسور را تشکیل می‌دهند، در نهایت پس از 20 سال تلاش یک توافق نامه تجاری جامع را که تقریبا 100 میلیارد دلار مبادلات تجاری دو جانبه را در سال پوشش می‌دهد، نهایی کردند. چند روز بعد، در حالی که دولت ترامپ ویتنام را حتی بدتر از چین خوانده و تعرفه‌های تازه‌ای بر هانوی اعمال کرده، اتحادیه اروپا و ویتنام از یک توافق جدید تجارت آزاد خبر دادند که بلند پروازانه ترین پیمان این چنینی اروپا با یک اقتصاد نوظهور است. سیسیلیا مالمستروم، کمیسر تجاری اتحادیه اروپا:
ما توافقات چند جانبه را
تقویت می‌کنیم ولی دیگران آنها را پاره می‌کنند.
از زمان روی کار آمدن ترامپ، اتحادیه اروپا به علاوه دو توافقنامه تازه، موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با کانادا، مکزیک، ژاپن و سنگاپور را هم امضا کرده و عمیقاً مشغول گفتگو با هند، استرالیا، نیوزلند و شیلی است. جوئل تراکمن، استاد حقوق بین‌الملل دانشکده فلچر دانشگاه تافتس میگوید
آمریکا در حال عقب نشینی از جهانی شدن است، ولی اتحادیه اروپا و ژاپن و حتی چین به عنوان رقبای ما در حال ورود به توافقات تجارت آزاد هستند.
چشم انداز بازگشت آمریکا به تجارت آزاد با توجه به تعرفه هایی که علیه چین وضع کرده تیر و تار به نظر میرسد. کارشناسان اقتصاد سیاسی میگویند که به طور خلاصه بعید به نظر می آید که آمریکا به این زودی ها به سیاست های تجارت آزاد بازگردد.
ممنونم از همراهی امروز همه شما. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، آیتم سازی احمد یوسفی و ریحانه بیرامی و سید فاطمه شعار، همینطور هماهنگی جهانگیر پیری و اجرای من سید حسین حسینی از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیز.
صداییست در انگینی باران از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران. صداییست صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن. صدایی
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. در ایام دهه کرامت با ویژه برنامه در مسیر فیروزه همراه باشید.
در مسیر آفتاب رو به سمت کرامتیم با دلی به جانب خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو. شبکه رادیویی گفتگو در دهه کرامت که مزین به نام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان امام رضا علیه السلامه، با ایدانه تحت عنوان در مسیر فیروز راهپیمایی معنوی از قم تا مشهد و رضا رو تهیه کرده و میزبان مخاطبان فرهیخت است. از ویژگی‌های شاخص این برنامه گفتگو با چند تن از تازه مسلمان شده هایی که جانشون عطر و تراوت حضور در حرم رضوی رو درک کرده و همچنین مصاحبه با زوار خارجی و خادمان حرم رضوی هست. مدار و محور این ویژه برنامه بیان سبک زندگی اسلامی از منظر امام رضا علیه السلام. قرار هر روز ما تا روز 23 تیر ماه که مصادف با ولادت امام رضا علیه السلام ساعت 8:30 صبح از رادیو گفتگو FM 103.9 نگاه است.
در مسیر فیروزه
صدا خوبه؟
دلم لرزید گفتم خدا چی تو قرآن چی من که مسلمونم.
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها.
برنامه نشان عفاف به تهیه کنندگی و سردبیری ابوالفضل سلیمانی و کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین مهدی بیاتی، هر روز ساعت 9 صبح. این برنامه هر روز به طور زنده به معرفی نشانهای زندگی عفیفانه می پردازه.
سلاح تو همین چادر مشکی تبانو،
میشی مدافع حرم زینبی جوری.
صدا خوبه؟
میزبان
اقتداری هستم، تهیه کننده برنامه میزبان. برنامه میزبان با توجه به فرارسیدن هفته حج، با دعوت از مهمانان گرانقدر بعثه مقام معظم رهبری تا چهارشنبه 19 تیر ماه به سوالات تلفنی و پیامکی شنوندگان و زائران گرانقدر درباره رویداد حج تمتع سال 1398 پاسخ میده. از همه شنوندگان عزیز دعوت میکنم فردا هم برنامه میزبان رادیو ایران رو بشنوید. در این برنامه مهمان گرانقدری حضور پیدا میکنن.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونید. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟